ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. یک شنبه 28 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 17 ماه ژانویه سال 2021 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که در صف نخست همین همکاران که ازشون یاد کردم به سراغ مهرداد قاسمفر بریم که با دستی پر از خبر اینجاست.
سپاسگزارم از تو و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دو هواپیمای بمب‌افکن B-52 آمریکا روز یکشنبه با عبور از حریم هوایی اسرائیل راهی خلیج فارس شدند. بنابر این گزارش، جنگنده‌های آمریکایی در طول ماه‌های گذشته نیز چندین بار با عبور از آسمان اسرائیل روانه خلیج فارس شدند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که دو فروند بمب‌افکن B-52 آمریکایی که قادر به حمل موشک هسته‌ای هستند، حدود 10 روز قبل به سوی خلیج فارس پرواز کردند، در حالی که تنها 3 روز به پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باقی است. تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان در بالاترین سطح قرار دارد. محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز یکشنبه در مراسم 40مین روز اعدام فرزندش در بهشت زهرا بار دیگر گفت ماموران درباره تایید حکم اعدام به او دروغ گفتند. به گفته پدر روح الله زم که روز 23 آذر به اتهام فساد فلعرض اعدام شد، او تا شب اعدام هم نمیدانست قرار است اعدام شود.
حکمای اعدامش بهش ابلاغ نشده و خبر نداره و دوستانی اونجا از مامورها دروغ گفتن، گفتن روح الله حکم اعدامه تایید نشده، تازه اگرم بشه فرصت قانونی وجود داره، کارهایی وجود داره، اقاضی دادرسی که باید این مسیر طی بشه نگرانی نداره.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران 24 آذر ماه با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شده بود اجرای حکم اعدام پس از ابلاغ به وکیل و ملاقات روح الله زم با خانواده صورت گرفته است. پدر روح الله زم این موضوع را رد می کند. اعدام روح الله زم با محکومیت گسترده از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری و مقامهای کشورهای مختلف روبرو شد. همسر نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در ایران، درباره آزادی و بازگشت او به بریتانیا در 2 ماه آینده ابراز امیدواری کرد. روزنامه ساندی تایمز روز یکشنبه به نقل از ریچارد رادکلیف گزارش داد که وزیر خارجه بریتانیا از مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی و تلاش برای آزادی خانم زاغری خبر داده است. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، بدون اشاره به جزئیات گفت که دولت جدید آمریکا هم در این باره قول همکاری داده است، در حالی که محکومیت 5 ساله نازنین زاغری به زندان اسفند ماه امسال قرار بود به پایان برسد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی پاییز گذشته اقدام به طرح پرونده دیگری علیه خانم زاغری کردند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از 10 سال پیش در حبس خانگی‌اند، خبرها درباره رفع حصر احتمالی را تکذیب کردند، اما گفتند مجوز استفاده والدینشان از تلفن مستقیم صادر شده است. زهرا و نرگس موسوی روز شنبه 27 دی ماه با انتشار پستی در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که تنها تغییر صورت گرفته ابلاغ مجوز تلفن مستقیم برای والدین آنهاست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی سال 88 موسوم به جنبش سبز، از حدود 10 سال پیش در زندان خانگی به سر می‌برند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران اظهارات همتای فرانسویش را درباره تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یاوه‌گویی خواند. باز هم مقامات میگویند که در صدد وارد کردن واکسن کرونا در 2 ماه آینده هستند.
واقعا این مسئله ناشی از سیاسی کردن این موضوع و وارد شدن آدم‌های غیر متخصص به این مسئله است. کسانی مثل آقای خامنه‌ای که با یک حرف سنگی میندازند که باید میلیاردها دلار هزینه کرد تا اون سنگ را از جلو پا برداشت.
آتش‌سوزی‌های گسترده در بیش از 80 نقطه از جنگل‌های زیبای گیلان. کجاست پایش جنگل‌ها و کجاست تجهیزات فرونشانی آتش در جنگل‌های ایران؟
ببینید، سازمان جنگل‌ها مراکز و آبخیزداری نه همت داره، نه پول و منابع مالی داره و نه تکنولوژی و وسایل مانند مثلا هلیکوپتر آب‌پاش. بنابراین اونها منفعل هستن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی با رد اظهارات همتای فرانسویش درباره تلاش تهران برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای این سخنان را یاوه‌گویی بیهوده خواند. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه از اقدام اخیر ایران در ساخت تأسیسات لازم برای تولید اورانیوم فلزی به شدت انتقاد کرده است. گزارش امیر پوریا از رادیو فردا رو بشنویم.
فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران تأکید کردند اگر جمهوری اسلامی خواستار حفظ توافق برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. سازمان انرژی اتمی ایران اما با رد درخواست این سه کشور اروپایی گفته تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و تولید بدون توقف ادامه خواهد یافت. در بیانیه این سازمان که شامگاه روز شنبه 27 دی منتشر شد، تأکید شده است که ایران اطلاعات مربوط به طراحی کارخانه تولید اورانیوم فلزی را در زمان مقتضی به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه می دهد. اما اساساً اورانیوم فلزی چیست؟ از زبان بهروز بیات بشنویم که تحلیلگر امور هسته‌ای و ساکن اتریش است و در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
یک فلز خیلی سخت با درجه حرارت خیلی بالا ذوب میشه و میتونه مصارف صنعتی هم داشته باشه. منتها از طرف جمهوری اسلامی هم در چارچوب این مصوبه وقتی مطرح میشه، یعنی که تهدید میکنه اگر که شما همراهی نکنید ما این مسیر رو به سمت بم ساختن پیش
اما ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در همان روز شنبه 27 دی ماه با اشاره به این فعالیت‌های تازه ایران گفت که جمهوری اسلامی در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی خود است. این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی نماینده دائمی ایران در سازمان‌های بین‌المللی پیشتر ادعا کرده بود ایران اورانیوم فلزی را برای تجهیز بیشتر راکتور تهران نیاز دارد. در همین زمینه نظر بهروز بیات را جویا شدیم.
از این لحاظ باور کردنی چون راکتور تهران در واقع یک راکتور در آستانه اسقاطه. حالا به زور نگرش داشتن. حالا نمیای این راکتور رو براش تکنولوژی پیشرفته را بندازیم. از این لحاظ اونم باور کردنی نیست.
در آستانه روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا و خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید، این اقدامات ایران وضعیت نامشخصی برای احتمال بازگشت آمریکا به برجام پیش می‌آورد. دامان گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل درباره تفاوت بین نگاه ترامپ و نگاه احتمالی دولت بایدن چنین می‌گوید:
آقای ترامپ شاید نخستین سیاستمدار یا رئیس جمهوری بود که در قبال با جمهوری اسلامی در این سال کامیابترین سیاست رو به گمان من اتخاذ کرد. نظر تفاوتی که در ایران به وجود اومده در دل مردم ایران که کاملا پارادایم رو تغییر داده از اون فضای اصلاح طلب اصولگرا رسیده به اینه که خب هیچ تفاوتی با هم ندارن. ببینید، آقای بایدن اومده برعکس آقای ترامپ برای سازش با جمهوری اسلامی، به این معنا که مثل آقای اوباما، آقای بایدن معتقده در خاورمیانه شما به صلح و امنیت وقتی میرسید که تعادلی از نظر نیروهای نظامی و سیاسی و هژمونیک وجود داشته باشه.
اما وزیر وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با نشریه ژورنال دومانش گفته است دولت ترامپ سیاست آنچه که کارزار فشار حداکثری خواند در قبال ایران اتخاذ کرد که به باور ژان ایو لودریان تنها نتیجه این راهبرد دونالد ترامپ افزایش تهدید و خطر بوده است. اما اگر احتمال بدهیم که دولت جو بایدن به مذاکرات باز می‌گردد و در عین حال اگر درخواست مؤکد عربستان سعودی برای حضور در مذاکرات احتمالی و مجدد برجام را در نظر آوریم، شرایط به توافق رسیدن با شکل تازه‌ای مواجه می‌شود. پیش‌بینی بهروز بیات در همین زمینه.
اگر نظراتی رو که آقای جیک سالیون، کسی که قرار مشاور امنیت ملیش بشه، ببینیم، می‌بینیم آقای سالیون طرفدار یک روند آهسته به هم نزدیک شدنه. دو تا رژیم ارتجایی مستبده داریم تو منطقه که عربستان سعودی، یکی جمهوری اسلامی. آیا اینا تن میدن؟ اون جای بحث داره. نکته امیدبخشیه، ولی من تردید دارم که جمهوری اسلامی و شاید هم عربستان سعودی حاضر باشن اون هر دو رژیم، به ویژه رژیم جمهوری اسلامی، در تنش زندگی میکنه. احتمالاً بدون تنش نمیتونه ادامه حیات بده.
همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی نوشت رهبران سه کشور اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادند. ظریف در ادامه ادعا کرد که برجام با عملکرد ایران است که زنده مانده، نه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا. حکومت ایران در سالهای اخیر بارها تلاش خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید. بشنوید که پس از مدت ها کشمکش و انتشار اخبار ضد و نقیض، دولت ایران از برنامه برای وارد کردن بیش از 19 میلیون دوز واکسن کرونا در دو ماه آینده خبر داده. گفته می شود بیش از 16 میلیون دوز از این واکسن ها از طریق برنامه کوواکس وارد خواهند شد، موضوعی که احتمال آمریکایی و اروپایی بودن واکسن‌ها را افزایش داده. این موضوع با سخنان ارشدترین مسئول ارزیابی علمی واکسن در ایران همزمان شده که تلویحاً نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره منع ورود واکسن‌های آمریکایی را رد کرده. بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
احتمال آغاز واکسیناسیون تا پایان سال 1399 در ایران. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، دیروز از احتمال دریافت بیش از 16 میلیون دوز واکسن کوواکس و آغاز برنامه واکسیناسیون در ایران خبر داد. آقای رئیسی بدون ارائه توضیح درباره کشورهای سازنده این واکسن‌ها گفت که ممکن است 2,600,000 دوز واکسن هم از روسیه و چین وارد شوند. همزمان مینو مهرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن در ایران، تاکید کرد تمام واکسن‌های تولید شده کرونا باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند. موضوعی که با سخنان چندی پیش آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرده بود، در تضاد است. به خصوص اگر واکسن‌هایی که ایران قصد دارد از طریق کوواکس وارد کند، آمریکایی باشند. پیشتر وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود ایمنی جمعی از طریق واکسن‌های خارجی، کوواکس و واکسن تولید داخلی انجام خواهند شد. اما هنوز هیچ کدام از واکسن‌هایی که وزیر بهداشت وعده داده بود وارد کشور نشده. همزمان در چین، کشوری که ویروس کرونا نخستین بار در آن شناسایی شد، شیوع این ویروس در حال خیز برداشتن است. دولت چین ورود کالاهای خارجی به این کشور را دلیل شیوع دوباره کرونا می‌داند. در همین حال مقامات شهر تیانجین در استان هوبی در نزدیکی پکن خبر از شناسایی 390 جعبه بستنی آلوده به ویروس کرونا و جمع‌آوری و پلمپ شرکت تولید کننده این محصول دادند. به گفته کارشناسان، سرما و چربی بستنی محیط مناسبی برای بقای انواع ویروس از جمله ویروس کرونا است که احتمالاً به دلیل عدم رعایت بهداشت یکی از کارکنان این شرکت به بستنی‌ها منتقل شده. دولت چین در راستای تلاش برای مهار همه‌گیری اعلام کرده که ساخت یک بیمارستان 1500 اتاقی را روز شنبه به اتمام رسانده. محدودیت‌های کرونایی در کشورهای مختلف دنیا، به خصوص محدودیت‌های مسافرتی، باعث شده بسیاری در حوزه گردشگری بیکار شده و تا مرز ورشکستگی بروند. به ویژه شرکت‌های هوایی. انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اخیراً اعلام کرده که شرکت‌های هوایی دنیا برای ادامه فعالیت و سرپا ماندن به 70 تا 80 میلیارد دلار کمک دولتی نیاز دارند. تاکنون نزدیک به 170 میلیارد دلار به این شرکت‌ها کمک شده است. با شناسایی گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا در یک ماه گذشته، محدودیت‌های مسافرتی هم سنگین‌تر شدند. با همه اینها، کرونا همچنان در حال قربانی گرفتن است. تعداد مبتلایان در سراسر جهان از 95 میلیون نفر فراتر رفته و در دیگر روی سکه حدود 40 میلیون نفر هم دست کم یک دوز واکسن دریافت کردن. تا مهار کامل این نخستین همگیری قرن 21 هنوز راه زیادی مانده. مهران کریمی، رادیو فردا.
و ما عزیزان در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
بله، خب واکسن خارجی الان واکسن هایی که مورد تایید هست در صدر اونها واکسن هایی هست که توسط آقای خامنه ای ممنوع شده، اما زمزمه هایی به گوش میرسه که چون این سخنان اصلا قابل اجرا نیست در شرایط ایران، به نوعی دارن مسئولین اینها رو دور میزنن و میخوان کاری انجام بدن که نه سیخ بسوزه نه کباب، اما عملا با خرید از واسطه های غیر از شرکت اصلی هزینه ها بسیار بالاتر خواهد رفت. واکسن خارجی همون واکسن های کوواکس هست که میتونه در سبد کوواکس باشه و واکسن ها در صدرشون فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد آسترازنکا. البته یکی از واکسن های چینی هم در سبد سازمان بهداشت جهانی قرار داره که اون واکسن سینوفارم هست، اما به نظر میرسه مذاکرات برای خرید واکسن دوم و سینوواک هست که هنوز نه تنها تاییدیه های سازمان بهداشت جهانی رو نداره، بلکه سوالات متعددی در رابطه با کیفیت اونها و در واقع میزان ایمنی بخشی چه در ترکیه چه در برزیل یا در جاهای دیگه‌ای که انجام شده اون مراحل بالینیش وجود داره، ولی همچنان این مسئله در پرده ابهام هست که منظور از واکسن‌های خارجی کدوم یکی از اینها میتونه باشه.
آقای دکتر عطاری، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین گفته که علاوه بر اون واکسن ها، یعنی علاوه بر اون 16 میلیون 800 هزار دوز واکسن، قراره که 2 میلیون و 600 هزار دوز واکسن هم از چین و روسیه تا پایان همین سال جاری وارد کشور بشه. واکسن های چینی نه در مرحله آزمایش نه در مرحله استفاده از اونها روی شهروندان چینی و دیگران هیچ گزارشی در موردش منتشر نشده و هیچ تایید کارشناسان جهانی رو نداره. شما تصور میکنید چرا ایران اصرار داره از چین و روسیه واکسن‌هایی رو بخره که از کارکرد اونها اطلاعاتی در دست نیست؟
واقعا این مسئله ناشی از سیاسی کردن این موضوع و وارد شدن آدم‌های غیر متخصص به این مسئله است. کسانی مثل آقای خامنه‌ای که با یک حرف سنگ میندازن که باید میلیاردها دلار هزینه کرد تا اون سنگ رو از جلو پا برداشت. در مورد واکسن‌های چینی هم تنها اسم یک شرکت در سبد سازمان بهداشت جهانی هست که اون هم جزء لیست خریدهای ایران قرار نداره. به علاوه چین و روسیه با هم نزدیک به 1.5 میلیارد جمعیت دارن و هنوز اینا خودشون در مورد واکسیناسیون کشورهای خودشون نتونستن کاری انجام بدن. چین تنها 0.5%، 0.6% و روسیه 1% جمعیتش رو، و این نشون میده که خودشون توانایی یا حتی اراده‌ای برای واکسیناسیون مردم کشور خودشون با واکسن‌های خودشون رو ندارن، اما قرار بر این هست که از این بازار بادآورده و بازار پرمنفعت واکسیناسیون استفاده بکنن و ایران هم ناگزیر هست به دلیل صحبت‌های نسنجیده در دام اینها بیفته. به علاوه 16 میلیون دوز یا 2 میلیون دوز دردی از دردهای واکسیناسیون ایران دوا نمی‌کنه. باید برنامه‌ریزی برای 100 میلیون دوز، یعنی حداقل 50 میلیون نفر انجام بشه که ما بتونیم به اون سطح دلخواه واکسیناسیون و ایمنی جامعه برسیم که هنوز من هیچ چیزی نه در مصاحبه مسئولین و نه در برنامه‌ریزی‌هاشون هیچ چیزی از این موضوع رو من نمی‌بینم.
آقای دکتر عطاری، هم پیش و هم پس از سخنان آیت الله خامنه ای در مورد اینکه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است، دیدیم که رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش‌های بسیاری درباره ایمنی بسیار ضعیف واکسن خارجی کرونا به ویژه واکسن آمریکایی فایزر منتشر کرده. شما تصور می‌کنید چنین گزارش‌هایی در مورد تنها واکسن‌هایی که به تایید جهانی رسیدن چه می‌تونه باشه؟
خب ببینید، این موضوع اینها توجه ندارن که اگر ما بیایم به یک واکسن حمله بکنیم، کارزاری که روسیه راه انداخت، کارزارهای اینترنتی و هکرهایی که سعی کردن این رو در دنیا و در فضای مجازی جلوه بدن که واکسن‌های آمریکایی یا واکسن‌های انگلیسی کارآمد نیستن، این رو توجه ندارن که اگر این اعتماد عمومی به واکسیناسیون آمریکایی که یا انگلیسی که الان از لحاظ علمی در سطح اول ولی واکسیناسیون هست، اعتماد اگر از دست بره، اعتماد به واکسیناسیون در مورد واکسن‌های داخلی کوبایی، چینی و روسی صدها هزار برابر کمتر خواهد شد و این دودش به چشم مردمی خواهد رفت که وقتی بدون اعتماد وارد این چرخه واکسیناسیون نخوان بشن، باعث این خواهد شد که هم سطح ایمنی فردی ایجاد نشه و هم ایمنی اجتماعی که نهایتاً منجر به اون کنترل پاندمی میشه. و همین جهت این در ادامه صحبت‌های نسنجیده هست که هر از گاهی یکی از مسئولین سپاه، آقای خامنه‌ای، روحانی از حوزه علمیه به خودشون اجازه میدن که در موارد غیر تخصصی که به جون انسان‌ها بستگی داره به این شکل وارد بشن و اظهار نظرهایی بکنن که فقط و فقط نتیجه‌اش بدتر شدن وضعیت سلامت و مشکل شدن کنترل پاندمی کرونا خواهد.
آقای دکتر، مدت‌ها صحبت از واکسن ایرانی بود، تولیدش با کشور چین، عده‌ای معتقد بودند که ایران فقط برچسب به شیشه ها رو میزنه و خود واکسن در چین تهیه میشه. پس از اون خبر رسید که ایران همراه با کوبا داره این واکسن رو به مرحله تولید میرسونه. سوال از شما اینه که از واکسن ایرانی چه خبر؟
واکسن ایرانی هنوز هیچ نتیجه مشخصی از اون منتشر نشده. تنها مصاحبه دیروزی که ما در صدا و سیما داشتیم گفتن که عوارض این واکسن در تعداد محدودی که در مراحل اولیه بهشون تزریق شده ناچیز بوده و فقط عوارض جانبی محدودی بوده که خب در تمام واکسن‌ها دیده میشه. اما در مورد این ما باید صبر بکنیم. اگر اطلاعات نهایی شفافی منتشر شد و نهایتاً تونستن مجامع بین‌المللی و سازمان‌های علمی مستقل راجع به اون اظهار نظر بکنن، میشه در مورد اون صحبت کرد. اما فعلاً اطلاعات زیادی در مورد اون نداریم و همونطور که فرمودید مراحل مختلفی و اسامی مختلفی در همکاری با این شرکت‌های ایرانی گفته شده. اول گفته شد تماماً ایرانی هست، بعداً گفته شد که واکسن‌هایی هست که در کوبا یا چین یا در روسیه تولید شده و در ایران تنها داره یک کارآزمایی‌های بالینی انجام میشه. به هر حال باید منتظر مون تا ببینیم نتیجه اون طی ماه‌های آینده چه خواهد شد. اما همچون مسلم هست زودتر از تابستون ما نخواهیم تونست به این واکسن‌ها دست پیدا بکنیم و اگر زودتر از اون وارد بازار بشه، به معنای این هست که یا مراحل کلینیکی خودش رو به خوبی سپری نکرده و یا اینکه اینها واکسن‌های وارداتی بودن تا یا فقط تونستن برچسبش رو عوض بکنن.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته که دولت ایران برای خرید 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن 52 میلیون دلار پرداخت کرده و این واکسن ها تا 2 ماه دیگر وارد ایران می شوند. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا می شنیدیم. و ما عزیزان، شما در بخشای مختلف خبری ما از کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران مختلف می شنوید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
روحانی قبل از محرم و عاشورا تاسوعا اومد گفتش که ما نمیتونیم از محرم بگذریم، هرچی داریم از عاشورا تاسوعا است و ما اینجا به صورت نمادین برگزار میکنیم. همون نمادینش رو دیدیم دیگه، دست دست را افتادن تو خیابون و پشت سرش هم که دیدید کرونا بیداد کرد، چقدر کشته داد. حالا هم از الان داره میگه که ما مراسم 22 بهمن رو به صورت نمادین و با خودرو و موتوری برگزار میکنیم. دیگه نمیگه یه 500 تا موتور سوار که هر کی هم یکی ترکش نشونده میان توی خیابون سر یه چهارراه پشت هم ردیف وای میستن، مگه اینا میتونن فاصله رو رعایت کنن؟ یا یه دم پیاده به هر شک وای میستن تو خیابون اینا رو تماشا کنن دیگه، عوض این که از کل کنسل کنن این داستان و امسال، بذارن مردم یه خود تو خلوت خودشون باشن، مردم رو به عناوین مختلف میکشن، یا روغن و یا کوپون و یا مرغ و یا 22 بهمن و
اینا واکسناشون رو زدن. حالا یه سری از روسیه و چین و اینا که معلوم نیست چیه میارن برای مردم بدبخت، اونم چی؟ مردم درجه 3 درجه 2، اونایی که در رأسن و اونایی که وضع مالی توپ دارن و تو ترکیه و دبی یا اینا خونه و زندگی و اینا دارن، اونام همون جاها میزنن. تو رو خدا اینو بگین که اینا بفهمن مردم اونجوری نیستن که هیچ حالشون نشه.
تو اخبار شنیدم که پاپ فرانسیس از مردم خواستند که خودشان را واکسینه کنند، واکسن بزنند و به این مسئله اهمیت بدهند و بها بدهند. ببینید این الان شما این یه نوع شما تدین مقایسه‌ای دارید بین آقای خامنه‌ای که خودشان را رهبر می‌دانند و پاپ فرانسیس. یکی می‌داند که اگر کسی آلوده به میکروب کرونا باشد، این ممکن است با جان ده‌ها انسان دیگر هم بازی کند. مسئله جدی و به نوعی قتل محسوب می شود، گناه محسوب می شود. آقای خامنه‌ای برای اینکه اقتدار خودشان را نشان بدن می گویند ما واکسن کرونا را از آمریکا وارد نمی کنیم. آقای خامنه‌ای، این رفتار شما در تاریخ باقی خواهد ماند و جز اینکه تنفر عمومی و تنفر جامعه علمی را از خودتان بیشتر کنید حاصلی نخواهد داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
گزارش های رسانه های داخلی ایران حاکی از آن است که 81 فقره آتش سوزی در جنگل های گیلان در چند روز گذشته ده ها هکتار از جنگل ها را به کام آتش کشیده است. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان گفته است از 20 دی ماه در مجموع 81 فقره حریق در سطح جنگل های استان گیلان به وقوع پیوسته که 61 فقره از آنها در 3 روز گذشته رخ داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران را جویا شده است.
اجازه فرمید عرض بکنم که استثناءً این آتش سوزی از جمهوری آذربایجان شروع شد و این کشور همونطور که میدونید با ارمنستان در حال جنگ هست سر نگون و قره‌باغ. جنگ تموم شده ولی آمادگی این کشورها برای حادثه ای مانند حریق و فرستادن نیروها و سربازها و هواپیماها دچار مضیقه هست و اینها هنوز صدمات اون جنگ رو دارن تحمل میکنن. الان فرصت و مواد و تکنیک و منابع مالی برای جنگ با حریق در این کشورها جا نیافتاده و وجود نداره. اما با که با سرعت حدود 3 متر بر ثانیه هم بوزه این آتش رو منتقل میکنه، کما این که سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و نیز سازمان حفاظت محیط زیست در داخل مرز ایران نگران این مسئله بودن و الان به وقوع پیوسته. ما بار اولی نیست که جنگل های هیرکانیمون که ارزش جهانی داره مورد آتش سوزی قرار گرفته و پهنه های بسیار وسیع ما دست میدیم. این که میگویند 80 نقطه، اون نقاطی است که مشاهده کردن و دیدن. بسیاری از نقاط در مناطق دور افتاده و مرتفع دچار حریق میشه و کسی اونجا نیست که این رو گزارش بکنه. بنابراین بنده حدس میزنم تعداد مناطق بسیار بسیار بیش از این بشه. اونطور که میگویند در داخل ایران هر ساله 15,000 هکتار از جنگل های با ارزش ما طعمه حریق میشن.
آقای کهرم، از دیدگاه شما این آتش سوزی ها در جنگل های ایران عامل انسانی دارن یا عامل طبیعی؟ کدام یک بیشتر مؤثر است؟
از فهمید عرض بکنم که حدود 90% آتش سوزی ها در داخل ایران جنبه انسانی دارن، به دست انسان شروع شده، اما یا عمدی هستن و یا سهمی. این که آتشی به طور طبیعی شروع بشه، مثلا یک شبنم یا جاله سر شاخ درختی یا روی برگی کار ذره‌بین رو بکنه و شعله رو روی علف ها و برگ های خشک کف جنگل شروع بکنه. باور بفرمایید، ما بارها این رو آزمایش کردیم، یه بطری آب نیمه پر رو کف جنگل گذاشتیم، سه روز منتظر بودیم که شعله اینجا شروع بشه و نشد. بنابراین قسمت اعظم به دست انسانه. حالا امنیت و یا شهری، اون دیگه بستگی داره به مطالعات موارد به خصوص. در خائیز مثلا سال پیش مشخص شد که دعوای سر زمین، دعوای ارضی دو تا پسر عمو باعث شد که اینها جنگل های همدیگر رو به آتش بکشن. اگر صحبت از شروع آتشه، ما میدونیم که به دست انسان عمدی و یا سهلی انجام میشه، ولی گسترشش بعد از اینکه آتش شروع شد، حالا هوای گرم که ما بهش گرماباد میگیم مثل یه موج میاد و شرایط رو مساعد میکنه، مناسب میکنه برای اینکه این آتش گسترش پیدا بکنه. شروعش بنابراین در 90% از مواقع به دست انسانه، ولی گسترشش بستگی به این گرماباد داره که با سرعت حدود 3 متر در ثانیه اگر باد بوزد، این حالا بیشترش هم که سریعتر، این آتش گسترش پیدا میکنه، کما اینکه الان گسترش پیدا کرده متاسفانه.
آقای کهرام، وضعیت پایش جنگل های ایران چگونه است؟ وضعیت اطفاء این آتش سوزی ها در جنگل های ایران چگونه است؟ اغلب اوقات در آتش سوزی ها مشاهده می کنیم که مردم محلی با شاخه درختان، با بیل و کلنگ به سراغ این آتش سوزی ها میرن و از مسئولان کمتر خبری هست، یا اگر هست دیرتر برای آتش نشانی میان.
خانم، گلی به گوشه جمال شما، جان و سخن و زبان ما میگویی. باور کنید هر جا که آتشی روشن شده، عمدی و یا سهلی، این مردم محلی بودن، جوانهایی بودن مانند البرز زارعی در گچساران که جونش رو فدا کرد برای اطفاء حریق، برای اینکه قدر اون جنگل ها رو میدونه. ببینید، سازمان جنگل ها مراکب و آبخیزداری نه همت داره، نه پول و منابع مالی داره و نه تکنولوژی و وسائل مانند مثلا هلیکوپتر آب پاش. بنابراین اونها منفعل هستن. وقتی که شما حدود 17,000 هکتار از جنگل رو دست یک جنگلبان میدی، این چه از دستش برمیاد؟ لذا هر جا که بوده این مردم فداکار بودن که رفتن. بنده تصاویری رو دیدم که کپسول اطفاء حریق رو با اولاق حمل می کردن در ارتفاعات گچسارا، و یا در موردی در آمل ما دیدیم که بعد از 7 ساعت سربالایی طاقت فرسا رو پیمودن و اونجا اون بالا متوجه شدن که این کپسول ها خالی هستن، در این که سالها در انبار مونده بودن. ما از نظر پایش وجود نداره، از نظر جلوگیری اصلا حرف ناشناخته است در زمینه حفاظت از جنگل ها. ما این تأسف رو در ایران داریم که داریم جنگل های عزیزمون رو از دست میدیم و این باعث گریه علاقمندان به طبیعت.
آتش سوزی های گسترده در 81 نقطه از جنگل‌های گیلان، با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران آشنا می‌شدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند، اسید پاشیدن، تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
3 روز مانده به تغییر دولت آمریکا، خبرها از واشنگتن حاکی از عزم جدی جو بایدن برای تغییر گسترده سیاست خارجی و روابط بین الملل این کشور است. گزارش شده که جو بایدن در نخستین اقدام پس از احراز مقام ریاست جمهوری، با صدور چندین فرمان اجرایی، مواردی همچون ممنوعیت سفر از چند کشور عمدتا مسلمان به آمریکا و خروج از پیمان زیست محیطی پاریس را باطل خواهد کرد. سیاوش سعادتیان و جزئیاتی بیشتر.
4 سال پیش بود که این امضای دونالد ترامپ بر یک فرمان مهاجرتی در داخل و خارج از آمریکا جنجال به پا کرد. بر مبنای این دستور، صدور ویزا و سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده با محدودیت‌هایی همراه شد. دولت آقای ترامپ هدف از این محدودیت را جلوگیری موقت از ورود شهروندان کشورهایی دانست که واشنگتن با دولت‌های آنها رابطه‌ای ندارد و در نتیجه امکانی برای دسترسی به اطلاعات متقاضیان ورود به آمریکا نداشت.
ما ممنوعیت سختگیرانه اعمال خواهیم کرد و بررسی‌های دقیقی انجام خواهیم داد.
صدور فرمان مهاجرتی که بعدها شامل کشورهای دیگر از جمله کره شمالی هم شد، در داخل آمریکا هم مخالفت‌های زیادی برانگیخت و پس از حدود 2 سال اعتراض و شکایت‌های گسترده، دیوان عالی آمریکا با اجرای نسخه تعدیل شده این فرمان موافقت کرد. رسانه‌های آمریکا می‌گویند حالا پس از گذشت 4 سال، دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن قصد دارد این فرمان مهاجرتی را در اولین روز کاری او در کاخ سفید لغو کند. آنطور که رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند، چندین فرمان اجرایی دیگر هم روز چهارشنبه این هفته از سوی جو بایدن صادر خواهد شد. از جمله مهمترین آنها بازگشت ایالات متحده به پیمان اقلیمی پاریس است که دولت دونالد ترامپ آن را فاجعه بار دانست و دستور خروج از آن را صادر کرد.
ما برای حمایت از مشاغل، شرکت‌ها و کارگران در آمریکا از پیمان اقلیمی یک طرفه پاریس خارج شدیم.
بر اساس پیمان پاریس، کشورهای امضا کننده متعهد شدند تا از تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان زیادی بکاهند. در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن از خروج ایالات متحده از این پیمان انتقاد کرد و وعده بازگشت به آن را داد.
تغییرات اقلیمی تهدید جدی برای بشر است. وظیفه اخلاقی ماست که با آن مقابله کنیم.
جو بایدن و دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی هم اختلاف نظر عمیقی دارند، از جمله در مواجهه با ایران. آقای بایدن بارها اعلام کرده که در صورت اجرای تعهدات از سوی ایران به توافق اتمی موسوم به برجام باز خواهد گشت. رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده تاکنون افرادی را برای پست‌های کلیدی وزارت خارجه نامزد کرده که نقش اصلی را در مذاکره با ایران بر عهده داشتند. تیم انتقالی دولت آقای بایدن اخیراً اعلام کرد که وندی شرمن دیپلمات کهنه‌کار را به سمت معاونت وزارت خارجه آمریکا انتخاب کرده. خانم شرمن حضور پررنگی در مذاکرات هسته‌ای با ایران در دولت باراک اوباما بر عهده داشت. همه اینها نشان می‌دهد که از چهارشنبه این هفته و با مستقر شدن دولت جو بایدن در کاخ سفید، سکان هدایت دولت جدید آمریکا نسبت به 4 سال گذشته به سمت دیگری در چرخش خواهد بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. کشته شدن 2 قاضی زن در افغانستان مسئله است که مقامات افغان از آن با عنوان ترور هدفمند فعالان جامعه مدنی یاد می‌کنند. کشتاری سریالی که در آن هدف چهره‌های شناخته شده و یا فعال در افغانستان هستند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این ترورها را نپذیرفته و طالبان هم به رغم آنکه انگشت اتهام مقامات افغانستان به سوی آنها نشانه رفته، زیر بار قبول این اتهام نرفتند. دیدگاه ویدا ساغری، استاد روزنامه‌نگاری در افغانستان را بشنویم.
فعالیت های تروریستی در افغانستان طوری است که هر گروه سیاسی امروز یک گروه تروریستی بر خودش داره. قیمت هر تفنگ 5000 افغانی است که کمتر از $100 میشه و قیمت هر مرمی در افغانستان پایین تر از 15 افغانی است که ثلث 1 سنت هم نمیشه. از اون لحاظ هر گروه سیاسی در افغانستان که شما میشناسین، چه داخلی و چه خارجی، یک گروه تروریستی خودش داره و به خاطر امو پاسخ گرفتن عاجل و به خاطر از اینکه خودش مهم بسازه تلاش میکنه ترور بکنه. و ترورهایی که در داخل شهر کابل به اواخر میشه بیشترش دست 2 گروه هست. یکی گروه طالبان هست که 1000% دستشان هست. گروه بعدی گروه سیاسیون فعال داخل افغانستان مثل مجاهدین و گروه های در تضاد با دولت افغانستان و خود دولت افغانستان هست. پروسه صلح اخیر یا پیس پروسس برای افغانستان، چهره نو جنگ داشته و یا نتیجه پیس پروسس در افغانستان میچره نو ترورهای فعالین مدنی یا چهره های شناخته شده یا به قول شما شناسنامه‌دارها هست. شناسنامه‌دارها به خاطر ترور میشن که اینا خبرساز میشن. یعنی اگر یک فرد معمول ما به طور اوسط در داخل افغانستان روزمره از 35 تا 60 نفر قتل و کشتار و غارت و ترور داریم، ولی چه کسایی بیشتر رسانه‌ای میشن یا بیشتر سرزبان ها میستن؟ اون کسایی که چهره شناخته شده باشه یا همو به قول شما شناسنامه دار باشه. بابت همین که سر زبان ها وضعیت اختناق افغانستان یا وضعیت وخیم افغانستان سر زبان ها بیفته و حکومت و گروه های مثل طالبا بیشتر هم حکومت و هم طالبا زیر فشار بره، تلاش میشه که این نوع ترورها صورت بگیره. این بیشتر از هر چیزی به صلح افغانستان ربط داره. افغانستان حکومتش ترور میکنه به خاطر از اینکه طالبا بدنام بشن و در این پروسه تن بدن به آنچه که دولت در صلح میخواد به دست بیاره، و طالبا ترور میکنن به خاطر از اینکه حکومت در امر امنیت ضعیف نشان بدن تا بتونن که آنچه که از صلح میخواین به دست بیارن به دست بیارن.
کشته شدن دو قاضی زن در افغانستان و دیگر ترورها، دیدگاه ویدا ساغری استاد روزنامه نگاری در افغانستان را می شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
امروز یک شنبه برابر است با روز جهانی مذاهب. به این مناسبت مسئول امور ادیان در دولت آلمان در گفتگوی با اشاره به رسالت مذاهب در برقراری صلح و دوستی میان ملت‌ها از جمهوری اسلامی هم خواسته به حقوق و باورهای مذهبی مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و دیگر مذاهب در ایران احترام بگذارند و بهائیان را هم به رسمیت بشناسند. در این باره بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
روز جهانی مذاهب مراسمی است که 71 سال است در سومین یکشنبه ژانویه، نخستین ماه سال میلادی، همراه با همایش‌های گوناگون در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می‌شود. هدف اصلی این روز جلب توجه ملل دنیا به یگانگی و ایجاد صلح و دوستی است. به این مناسبت مارکوس گروبل مسئول امور ادیان در دولت آلمان در گفتگو با خبرگزاری کاتولیکا در برلین، جمهوری اسلامی ایران را فرا خوانده، به حقوق اقلیت‌های مذهبی ارج نهاده و به ویژه ضمن به رسمیت شناختن جامعه بهائیان در ایران بگذارد مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و دیگر اقلیت‌ها باورهای مذهبی خود را آزادانه بیان کنند. مسئول امور ادیان در دولت آلمان سپس به پیامدهای تغییر مذهب در ایران اشاره کرده و گفته گرویدن به دینی دیگر اقدامی مجرمانه نیست و مجازات اعدام که این گونه افراد را در ایران تهدید می کند باید لغو شود. مارکوس گروبل در ادامه افسوده آزادی دین و باورهای مذهبی حقی جهان شمول است و همه می توانند از این حق برخوردار شوند. مسئول امور ادیان در دولت آلمان آنگاه یادآور شده جمهوری اسلامی بهائیان در ایران را سیستماتیک و از روی برنامه مورد تبعیض و پیگرد قرار می دهد. بهائیان برخلاف یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان تاکنون از سوی حکومت ایران به رسمیت شناخته نشده و آنها اجازه ندارند به گفته این مقام آلمانی باورهای مذهبی خود را در جامعه و انظار عمومی بیان کنند و همواره در معرض دستگیری و بازداشت و شکنجه قرار دارند. سوای اینها نهادهای آموزشی و مراکز عبادی و نیایشی بهائیان در ایران نیز اکثرا مورد حمله قرار می گیرند و ویران می شوند. به گفته مارکوس گروبل مسئول امور ادیان در دولت آلمان، در دوران کرونا تبعیض و فشار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر بهائیان شتاب بیشتری به خود گرفته و آنگونه که بهائیان گزارش داده اند بازداشت و دستگیری ها، تاراندن و اخراج و سلب و مصادره املاک و اموال آنها رو به افزایش گذاشته. کنگره آمریکا هم چندی پیش با صدور قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن آزار و اذیت شهروندان بهایی از جمهوری اسلامی خواست فوراً تمامی زندانیان بهایی را آزاد کند و به تبعیض‌ها و پیگردهای آنها نیز خاتمه دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم و کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. عزیزان، صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست، اصلا برای شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه یا هر آنچه که در کوی و برزن شما رخ میده میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا گفتگو کنید، صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید. تنها کاری که میکنید گذاشتن پیامه، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. پویا و پایدار و پیروز باشید.